منبع ما در این ویدیو این کتابه آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش، نوشته مری بویس. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم به آیین زرتشت بپردازیم، از ابتدای شروع آیین، اینکه چگونه قدرت گرفت و در سراسر ایران گسترده شد و اینکه بعدها چه بر سر آیین زرتشت اومد. اما قبل از پرداختن به داستان زندگی زرتشت و همچنین باورهایی که در دین زرتشتی وجود داره، قبلش باید به زندگی مری بویس بپردازیم. در واقع مری بویس بود که باعث شد ما اطلاعات زیادی در مورد شخصیت زرتشت و همچنین باورهای زرتشتی تا به امروز داشته باشیم. تحقیقات بسیار گسترده‌ای رو راجع به آیین زرتشتی انجام داده. قبلا هم در یکی دیگه از ویدیوها در رابطه با شخصیت مری بویس صحبت کردیم و اسمش رو آوردیم. در قسمت اول آشنایی با آیین‌های باستانی ایران زمین فرصت کردید میتونید یه سر به اون ویدیو بزنید. بریم به سراغ داستان زرتشت. خانم مری بویس متولد اوت 1920 در دارجیلینگ در هندوستانه، در زمانی که هندوستان همچنان زیر پرچم بریتانیا بود. پدرش از قضات معروف انگلیسی بود و دوران خدمت خودش رو هم در خاک هندوستان سپری میکرد. مادرش هم نوه ساموئل گاردنر، مورخ بزرگ بریتانیایی بود. دوران ابتدایی تحصیل خودش رو در انگلیس گذروند. بعد هم به دانشگاه کمبریج انگلیس رفت و در رشته‌های انسانشناسی و باستانشناسی تحصیلات خودش رو ادامه داد. با درجه خیلی عالی هم تونست از دانشگاه فارغ التحصیل بشه. بعد از اون هم شروع به آموزش زبان‌های آنگلوساکسون کرد. دوباره رو به آموزش آورد و شروع کرد به یادگیری یک سری چیزهای دیگه. وارد مؤسسه مشرق زمین و آفریقا شد و شروع به یادگیری زبان‌های ایرانی کرد. در اصطلاح بهش میگیم ایرانیک لنگویجز یا ایرانیان لنگویجز، زبان‌هایی که ریشه در ایران باستان دارن. شروع کرد این زبان‌ها رو یاد گرفت. در خلال یادگیری این زبان‌ها بود که با شخصیت زرتشت هم آشنا شد. یک پیامبر باستانی و بسیار شیفته این شخصیت و تفکراتش شد. در ادامه خیلی عاشق فرهنگ و آیین ایران شد. شروع کرد مطالعات خیلی زیادی رو در مورد فرهنگ ایران، در مورد آیین‌های باستانی ایران و اطلاعات زیادی هم در این زمینه به دست آورد. این شیفتگی و علاقه به قدری زیاد بود که تو سال 1966 میلادی یک سفر به ایران داشت و مستقیما هم رفت به روستاهای یزد و کرمان که بیشترین تعداد زرتشتیان در اون مناطق زندگی می‌کردند. با این زرتشتیان زندگی کرد، روزگاری رو گذرون و با فرهنگ و آدابشون آشنا شد. از نزدیک متوجه شد این زرتشتیانی که اکثرا کشاورز هستن و وضع مالی چندان خوبی هم ندارن، چطور نسبت به زرتشت تعصب دارن و چه دیدگاهی نسبت به باورهای زرتشتی دارن. همین‌ها براش یک چالش ایجاد کرد، چون بعدها سوالاتی رو به وجود آورد که محققین دین زرتشتی کلا فکرشون درگیر میشد. به عنوان مثال میومد این حرفا رو میزد: 3000 و اندی سال پس از زرتشت چه کسی صلاحیت بیشتر در تعبیر و تفسیر و شرح باورها و آموزه‌های زرتشت رو داره؟ پژوهشگران و دانشمندانی که رو صندلی‌های خودشون راحت لم دادن و بر سر جزئیات دستوری گات‌ها و نیایش‌ها و دیگر ادبیات دینی زرتشتی قلم فرسایی می‌کنند، یا اون کشاورز قبابرتن زرتشتی که در کوه‌ها و بیابان‌های خشک یزد و کرمان بیل می‌زنه و کار می‌کنه و عرق می‌ریزه و نیایش‌های زرتشت رو زمزمه می‌کنه، سفت و سخت سنت‌ها و آیین‌های دین آبا و اجدادی خودش رو داره نگهبانی می‌کنه؟ خانم مری بویس اعتقاد داشت فقط با مطالعه مقاله‌های مربوط به دین زرتشتی نمیشه به باورها و تفکرات زرتشت پی برد، بلکه باید رفت در دل زرتشتیان زندگی کرد، مخصوصا اونهایی که در طبقات پایین‌تر هستن و چیزی جز باورهای خودشون ندارن. باید ببینی که اونها چطور تونستن این باورها رو حفظ کنن. خانم مری بویس گفته بود که 3000 خورده ای سال از باورها و سنت‌های زرتشتی گذشته و کلاً زیاد هم ایران بالا و پایین شده بود در طول تاریخ. چی شده که این افراد تونستن این باورها و آموزه‌های دینی رو همچنان حفظ کنن؟ این سوال براش ایجاد شد. مبنای تحقیقاتش هم روی همین سوال بود. رفت و تونست به واقعیت‌های خیلی عجیبی دست پیدا کنه. اطلاعاتی رو از دین زرتشت به دست آورد که تا قبل از تحقیقات خانم مری بویس وجود نداشت. کلاً دریچه جدیدی رو نسبت به شخصیت زرتشت بر روی جهانیان باز کرد. کار بزرگش تبدیل به مجموعه کتاب‌های تاریخ کیش زرتشت شد که به همه زبان‌ها از جمله زبان فارسی هم برگردونده شده. تحقیقات خانم مری بویس تحقیقات بسیار جامع و گسترده‌ای بود، اما متأسفانه مرگ مجال نداد که این تحقیقات رو کامل انجام بده. قبل از مرگش با آقای آلبرت یونگ استاد دانشگاه لندن هماهنگ کرده بود که این تحقیقات ادامه پیدا کنه و همچنان در دانشگاه لندن تحقیقاتی در زمینه شناخت زرتشت داره انجام میشه. با این شناخت کلی از خانم مری بویس بریم به سراغ زندگی خود زرتشت و ببینیم پیامبر زرتشت چگونه به دنیا اومد و چطور حرکت طوفانی خودش رو آغاز کرد. بر سر اینکه زرتشت پیامبر در کجا به دنیا اومده نظرات بسیار مختلفه. اکثر منابع کهن و قدیمی از منطقه اسم میبرن به اسم ایریان و اجه که بعدها تو زبان پهلوی تبدیل شد به ایران ویج. ایران ویج رو محل زادگاه زرتشت در نظر میگیرن، اما باز هم اینکه ایران ویج کجاست اختلاف نظر زیاده. تعدادی از محققین میگن در کرانه های دریاچه آرال قرار داره و از شمال ازبکستان تا حوالی کشور امروزی جمهوری آذربایجان کشیده میشه. میگن یک چنین منطقه‌ای بود که اون موقع اسمش ایران ویج بود. عده دیگر از محققین میگن ناحیه‌ای بین افغانستان و تاجیکستان امروزی در یک چنین منطقه‌ای بود و اسم اون ایران ویج بود. دقیق مشخص نیست. حتی یک تعداد از دانشمندان میگن اصلا منطقه‌ای نیست که در روی کره زمین وجود داشته باشه، بلکه یک منطقه اساطیریه که در داستان‌ها اومده، واقعیت نداره. یک منطقه‌ای بود توی قصه ها ازش یاد میکردن. اما بعدها در کتیبه هایی که به زبان پهلوی نوشته شد و کتیبه های جدیدتری بود از منطقه اسمی بره حوالی دریاچه چیچست که خیلی اعتقاد دارن دریاچه چیچست همون دریاچه ارومیه هستش و اعتقاد دارن که زرتشت باید متولد آذربایجان باشه و همون حوالی دریاچه چیچسته که کتیبه های جدیدتر به این قضیه اشاره میکنن. به همین دلیل اکثر مورخین زادگاه زرتشت رو آذربایجان در نظر میگیرن، چنانچه خیلی از نوشته های اوستا این قضیه رو بیشتر تایید میکنه. اما همچنان هیچ کدوم از این مواردی که گفتیم، مکانهایی که گفتیم، مورد تایید 100% نیست. در زمینه سال تولد زرتشت هم اختلاف نظر زیاده. عده اعتقاد دارن 600 سال پیش از میلاد مسیح به دنیا اومد و عده اعتقاد دارن 1500 سال پیش از میلاد مسیح بود. در این زمینه هم عدد 1000 رو در نظر میگیرن و اکثر دانشمندان میگن که به احتمال زیاد 1000 سال پیش از میلاد مسیح بوده. اما به باور ایرانیان زرتشتی زادروز پیامبر زرتشت در 6 فروردین ماه 1768 پیش از میلاد مسیح و برای تولد حضرت زرتشت یک زمان دقیق رو مشخص میکنن. در این بین ژان کلنز، نویسنده و پژوهشگر و ایرانشناس بزرگ بلژیکی، یک نظریه دیگه ای رو رو میکنه و میگه اصلا چیزی به اسم زرتشت وجود خارجی نداره و خود شخصیت زرتشت یک شخصیت اساطیریه. اما نظریه ژان کلنز خیلی مورد انتقاد قرار میگیره و خیلی اعتقاد ندارن که نظریه درستی باشه، چون اینها برمیگرده به کتیبه هایی که در طاق بستان، بیستون و کعبه زرتشت وجود دارن و همه اینها یه جورایی اثبات میکنن که زرتشت یک شخصیت واقعی در تاریخ بوده. علاوه بر اون دانشمندان اسلامی هم با این قضیه مخالفت میکنن و میگن زرتشت وجود داشته و در قرآن هم از زرتشت یاد شده. خیلی از دانشمندان اسلامی اعتقاد دارن ما در قرآن اصطلاحی داریم به اسم مجوس و اعتقاد دارن وقتی قرآن میگه مجوس در واقع اشاره به زرتشتیان داره که اون زمان هم گروه بزرگی بودن، وجود داشتن و یکتاپرست هم بودن. سایر ادیان شامل حال این قضیه نمیشه. اما خود زرتشت هم خودش رو یک پیامبر میدونست، چنانچه زرتشت هم اینطور میگه: اهورامزدا یا همون خداوند مرا برای راهنمایی در این جهان برانگیخت و من از برای رسالت خیش از منش پاک آموزش یافتم. زرتشت در گاتها یسن 43 به این قضیه اشاره میکنه که اهورامزدا این فرد رو انتخاب کرده تا بر روی کره زمین دین زرتشتی رو تبلیغ کنه و افراد رو به سمت یکتاپرستی دعوت کنه. منظور از اهورامزدا همون خداوند یگان است. مجدداً در همون گاتها، در همون کتاب مقدس گفته میشه از زبان زرتشت که با مشکلات خیلی زیادی بر سر تبلیغ دین روبرو شده. تعداد خیلی زیادی از افراد اون رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. همراهانش بسیار کم هستند. افراد کمی به دین و به یکتاپرستی رو میارن و علاوه بر اون پیشگویان و روحانیون درباری مدام زرتشت رو آزار میدن و همه اینها شرایطی رو ایجاد کرده که آذربایجان محیط امن و خوبی برای ادامه مسیر زرتشت نباشه. به همین دلیل آذربایجان رو ترک کرد و رهسپاره بلخ شد و منطقه‌ای رو در اختیار گرفت که بعدها به خراسان بزرگ شهرت پیدا کرد. در حوالی دریاچه ارومیه ما یک آتشکده معروفی رو داریم که گفته میشه این آتشکده قدمت خیلی طولانی داره که اشاره به روزهای آغازین زندگی زرتشت داره و اینکه گفته میشه آذربایجان زادگاه زرتشته این نظریه رو قوی‌تر می‌کنه، بهش قدرت می‌بخشه. اما بلخ، در بلخ پادشاهی وجود داشت به اسم گشتاسب. گشتاسب پادشاه اون منطقه بود و از زرتشت به خوبی استقبال کرد. زرتشت در بلخ به موفقیت خوبی رسید، چنانچه گشتاسب به دین زرتشتی رو آورد و یکتاپرست شد و بعد هم زرتشت رو مورد مهر و محبت خودش قرار داد. در ادامه دست به اقدامات خیلی بهتری هم زد. یک سری مأمور رو انتخاب کرد و گفت این مأموران میتونن به سراسر سرزمین برن، به اقصا نقاط اون قلمرو به پهناور حرکت کنن، دلاور مردان و دانشمندان رو به آیین زرتشتی و یکتاپرستی دعوت کنن. همین اتفاق هم افتاد و روز به روز به تعداد زرتشتیان اضافه میشد. بعد هم اعلام کرد که یک عبادتگاه بسازن و اکثر افرادی که به دین زرتشت ایمان آوردن میتونن به این عبادتگاه بیان و پروردگار یکتا رو ستایش کنن. در اونجا آتشی روشن کردن. معبدانی رو گشتاسب انتخاب کرد که مسئول تبلیغ دین بودن و همچنین معبدانی رو هم مسئول نگهداری از آتش گذاشت. یک سری رسم و رسوماتی شکل گرفت که تا قبل از ایمان آوردن گشتاسب وجود نداشت و اینها به دین زرتشتی قدرت میبخشید. بعد هم اومد یه گنبد بزرگی رو بر روی اون عبادتگاه ایجاد کرد که این گنبد بزرگ از دور نمایان بود و خیلی‌ها می‌دونستان که این گنبد بزرگ نشانه عبادتگاه زرتشتیه. در کنار این عبادتگاه یک منزلی ساخت. دیوار منزلش رو هم نقش و نقوش خاصی کرد و یک تزئین ویژه‌ای به اون داد که الهام گرفته از همون آیین‌های زرتشت بود. کلاً یک زرتشتی خیلی معتقد شده بود. بعد هم زرتشت گفت در کنار این معبد یک درخت سرو بکارید. درخت سرو رو کاشتن و این درخت خیلی زود رشد کرد و تبدیل به درخت تنومندی شد. جوری که گفته میشد دور تا دور این درخت تنومند رو خیلی سخت میتونستن اندازه بگیرن. بعدها درخت سرو هم تبدیل به یکی دیگر از نمادهای آیین زرتشتی شد. درخت سرو یک نماد مقدس بود و خود زرتشت اسم اون درخت سرو رو سرو کشمر گذاشت و گفته بود این درخت از جانب اهورامزدا اومده و ما بر روی زمین کاشتیم و یک درخت مقدسه. گفته میشه تا ظهور حکومت عباسیان این درخت همچنان در کنار اون آتشکده در بلخ بود. بعدها به دستور خلفای عباسی اون درخت رو از جا کندن و تا اون زمان ما همچنان درخت کشمر رو داشتیم. زرتشت در مورد درخت کشمر اینطور میگه: کنون جمله این پند من بشنوید، پیاده سوی سرو کشمر روید. زرتشت همه مردم رو به سوی آیین خدای یکتا دعوت کرد و گفت سوی گنبد آذر آرید روی، به فرمان پیغمبر راستگوی. در اون روزگاران گشتاسب به پادشاه تورانیان جاماسب باج میداد که جنگی بین ایرانیان و تورانیان شکل نگیره، اما زرتشت از گشتاسپ خواست که دیگه به تورانیان باجی داده نشه. این قضیه جاماسپ رو خشمگین کرد، لشکری فراهم آورد و به سمت ایران زمین حرکت کرد. در این جنگ که بین ایرانیان و تورانیان شکل گرفت، سپاه ایران پیروز شد و گشتاسپ تونست تورانیان رو عقب برونه و دیگه باجی هم به این تورانیان نمیداد. در کتاب اوستا هم اومده که گشتاسپ شاه فردی بود که آیین‌های زرتشتی رو محکم و استوار کرد و کاری کرد که تعداد زرتشتیان روز به روز بیشتر بشن و ایمان زیادی به زرتشت به وجود بیاد. ناگفته نمونه در اوستا گشتاسپ با نام ویشتاسپ یاد شده، به معنای دارنده اسب. بنا به روایت‌های مختلف، زرتشت در بلخ آموزه‌های خودش رو با موفقیت پیش می‌برد. انسان‌ها رو به یکتاپرستی دعوت می‌کرد و از اونها می‌خواست که همواره در جهت آرامش همدیگه تلاش کنن و مهر و محبت رو اصول اصلی زندگی خودشون بدونن. همین‌ها مورد توجه سایر ایرانیان قرار می‌گرفت و هر روز به تعداد زرتشتیان اضافه می‌شد. در ادامه برای محل سکونتش منطقه‌ای رو در بلخ انتخاب کرد و اونجا رو برای زندگی در نظر گرفت که گفته میشه امروزه همون شهر مزار شریفه که در افغانستان قرار داره و زرتشت در اونجا زندگی میکرد. تا 77 سالگی هم در همونجا موند و به زندگی خودش ادامه داد. شاگردان و مریدانش اطرافش بودن، به آتشکده بلخ میرفت و به عبادت پروردگار مشغول بود، تا اینکه یک روز گشتاسپ به همراه فرزندش اسفندیار تصمیم میگیرن بلخ رو ترک کنن و به سایر نواحی سرک بکشن. تعدادی از سپاهیان رو هم از بلخ خارج میکنن. این خبر که به گوش پادشاه تورانی رسید، فرصت رو غنیمت شمرد و گفت این بهترین فرصته تا انتقام شکست‌های قبلی رو از ایرانیان بگیریم. یک لشکر قدرتمندی فراهم کرد و به سمت دروازه‌های بلخ حرکت کردند. دروازه‌های بلخ رو نابود کردند و بعد هم پا به شهر گذاشتند. تعداد زیادی از مردم رو از دم تیغ گذروندند و رفتند به سمت آتشکده زرتشت. زرتشت 77 ساله مشغول عبادت بود، اما به این پیرمرد 77 ساله هم رحم نکردند و زرتشت به دست تورانیان به قتل رسید. بنا به روایتی پنجم دی ماه 1691 پیش از میلاد سال روز درگذشت زرتشته. ایرانیان زرتشتی در این روز به پرستشگاه آدریان میرن و به نیایش پروردگار یکتا مشغول میشن. پس از فوت زرتشت، آیین مزدایسنا یک ثبات نسبی داشت و همچنان تعداد زیادی از ایرانیان به این دین باور داشتند، تا اینکه میرسیم به دوره اشکانیان. در دوره اشکانیان مذهب یک مقدار کمرنگ شده بود. اشکانیان کلن سلسله‌ای بود که چندان اهمیتی به مسائل مذهبی نمیداد. یک آزاد اندیشی خاصی داشتند و هر کسی هر مذهبی که دوست داشت رو انتخاب میکرد. مذاهب مختلف هم زیاد وارد ایران میشدن. در همین دوران بود که مسیحیت به ایران راه پیدا کرد و تعداد زیادی از ایرانیان مسیحی شدند، به دین حضرت مسیح گرایش پیدا کردند. همینطوری هم تعداد این افراد زیاد می شد، جوری که در اواسط دوره اشکانیان نصف جمعیت ایران رو مسیحیان تشکیل می دادن. خود حکومت اشکانیان هم فکر می کرد این قضیه مشکلی برای حکومت و سلسله نخواهد داشت، اما در ادامه قضیه برعکس شد. مسیحیت چندان باب میل اشکانیان نبود. در جنگ‌هایی که بین حکومت اشکانیان و رومیان شکل گرفت، این مسیحیان که تعداد خیلی زیادی هم بودن، جاسوسی می‌کردند و اطلاعات خیلی زیادی رو به رومیان می‌دادند. بیشتر در سپاه رومیان می‌جنگیدند. اشکانیان فهمیدند که اشتباه بزرگی کردند و هر چه زودتر باید در مقابل این گسترش عجیب مسیحیت مقاومت کنند. رو آوردن به آیین‌های باستانی ایران زمین، اما خیلی از اون آیین‌ها از بین رفته بود. تقریبا بعد از اینکه هخامنشیان رفته بود کنار، دیگه چیز زیادی از زرتشت و سایر آیین‌های باستانی وجود نداشت. بزرگان و مورخین و همچنین دانشمندان دربار رو جمع کردند و گفتن یکی از آیین‌های ایران باستان رو باید دوباره احیا کنیم تا از این طریق بتونیم جلوی نفوذ مسیحیت رو بگیریم. این افراد هم دست به کار شدن، با استفاده از اطلاعاتی که داشتن، کتیبه‌هایی که همچنان باقی مونده بود، دینی رو شکل دادن به اسم آیین زوروانی. آیین زوروانی یکی از آیین‌های مشتق شده از دل زرتشت بود، ولی همچنان دین زرتشتی نبود، چون خیلی سخت میشد دوباره اون اوستا و اون آیین‌ها و باورها رو زنده کرد. در انتهای کار خود اشکانیان دستور دادن تا یه گروهی تشکیل بشه و هر چه زودتر مجدداً دین زرتشتی رو احیا کنن و این دین دین قالب به مردم ایران بشه. همینطور هم شد. این افراد دست به کار شدند، کتیبه های قدیمی رو رونمایی کردند، از سایر زرتشتیانی که همچنان در نواحی مختلف ایران بودند دعوت کردند، شروع به تحقیق کردند تا دوباره اوستا رو جمع آوری کنند. علاوه بر این که به اون گات ها، یعنی نوشته های خود زرتشت اشاره می شد، سایر آیین ها و باورهایی که پیش از زرتشت بود اونها رو هم آوردن، یعنی سعی کردن یک کتابی گردآوری کنن که تمامی آیین های باستانی ایران رو در خودش داشته باشه و اونها رو در قالب یک زرتشت نوین به جامعه عرضه کنن. حرکتی که از دوره اشکانیان آغاز شد و تا دوره ساسانیان ادامه پیدا کرد. یعنی این روند احیای مذهب 300 سال طول کشید. 300 سال بعد در دوره ساسانیان بود که کتاب اوستا جمع‌آوری شد و دوباره دین زرتشت احیا شد، دوباره زنده شد. این اتفاقات در دوره شاپور دوم ساسانی رخ داد، پادشاه مقتدر ساسانیان. شاپور دوم ساسانی به همه مردمان مملکت اعلام کرد که ما یک دین واحد داریم و این دین دین زرتشتیه. ایرانیان بی دین نیستن، دین زرتشت رو دارن و همگی یک تا پرست هستن. دوباره ایران یک حکومت واحد داشت و یک مذهب واحد داشت. اتفاق خیلی خوبی هم افتاد، چون قبل از اون یک سری اختلافات مذهبی باعث به وجود اومدن جنگ‌ها و تنش‌های داخلی شده بود. از این طریق حکومت به یک انسجام عجیبی رسید. اکثر مردمان اون سرزمین به یک آیین باور داشتن، همه زرتشتی بودن و از این قضیه هم احساس رضایت می‌کردن. شرایط خیلی خوب شد، حکومت یک انسجامی به دست آورده بود. کلاً حکومت ساسانیان بر پایه باورهای زرتشتی جلو می‌رفت. اون اسمی هم که انتخاب کردن، ایران شهر، برگرفته از همون ایران ویج بود، منطقه‌ای که دقیق مشخص نیست کجاست، ولی اون اسم رو هم انتخاب کردن، بر اساس همون اسم کشور خودشون رو هم شکل دادن. سایر باورهای دینی هم همچنان در ایران فعال بودن، ولی خب راه به جایی نمی‌بردن، چون اونها چند خدایی بودن و زرتشت مخالف چند خدایی بود، باید به خدای یکتا ایمان می‌آوردن. این باورهای زرتشتی تا حمله اعراب در ایران همچنان وجود داشت. با حمله اعراب به ایران تعداد زیادی از زرتشتیان در طی همون جنگ‌ها جون خودشون رو از دست دادن، یک تعداد خیلی زیادی به بیابان‌ها پناه بردن، حجم زیادی از زرتشتیان مهاجرت‌های بزرگ رو انتخاب کردن، مخصوصاً مهاجرت به هندوستان که جامعه پارسیان هندوستان رو شکل دادن، همچنان این جامعه رو داریم. تعدادی از زرتشتیان هم در ایران موندند و تصمیم گرفتن در همون خاک آبا و اجدادی خودشون به همون آیین زرتشتی ایمان رو داشته باشن، اما میبایستی جزیه پرداخت میکردن. جزیه‌ای که از همون حمله اعراب آغاز شد تا دوران ناصرالدین شاه ادامه داشت. ما در داستان مانکجی کامل گفتیم که چی شد که این جزیه از زرتشتیان برداشته شد. به دستور ناصرالدین شاه دیگه زرتشتیان نیازی نبود جزیه پرداخت کنن، اما تا خود دوره ناصرالدین شاه همچنان قانون جزیه بر روی زرتشتیان بود. ولی حجم بسیار زیادی از جمعیت ایران دین رو تغییر دادن و مسلمون شدن. تقریبا دیگه زرتشت در ایران کنار گذاشته شده بود. تعداد خیلی کمی از زرتشتیان در ایران باقی مونده بودند که همچنان هم در ایران هستند و جامعه زرتشتی ایران رو تشکیل میدن. اینکه دقیقاً چند نفر زرتشتی در سراسر جهان وجود داره آمار دقیقی ازش در اختیار نیست. منابع بین 1 میلیون تا 2 میلیون نفر رو در نظر میگیرن. جامعهش رو هم اگه بخوایم بگیم کدوم کشور بیشترین جامعه رو داره، ایران و هندوستان هستند که جامعه زرتشتی دارن. سایر زرتشتیان در اقصا نقاط جهان پراکنده هستند. کتاب اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، شامل 5 بخش اصلیه. بخش اول وندیداد، که از واژه اوستایی وی دعه و دات به معنای قوانین بر ضد دیو یا پلیدیه، یکی از نسک ها یا کتاب های 5 گانه اوستایی امروزیه. بیشتر به مسائل فردی یک انسان میپردازه، مسائل آیینی و بهداشتی، اموراتی که یک فرد باید انجام بده. از ریشه دارترین و بنیادین ترین قسمت های آیین زرتشت به حساب میاد. دومین بخش یسنه، که بهش گاتها گفته میشه، سخنان خود زرتشت رو در بر میگیرن. اون هم از بخش های بسیار کهن آیین زرتشتیه و به معنای پرستش و نیایشه. از قدیم هم معمولا برای اسم دختر دران استفاده می شد. گاتا شامل 17 سروده‌ایه که از دیرباز از سخنان زرتشت پیامبر به شمار می رفت. در بردارنده پیام ها و آموزش های زرتشته. بهتره که به نخستین بند از نخستین گات بپردازیم که برگردون فارسیش اینطور می شه. با نیایش و دست های برافراشته، ای مزدا، نخست یاری و پشتیبانی سپنتامینو را درخواست می کنم که همه کارها و کردارم هماهنگ با راستی باشد، بدان وسیله که خرد وهومن و روان جهان را خوشنود کنی. وهومن یا بهمن به معنای اندیشه و منش نیکوست. سوم یشته، یشت که بر وزن همون یسنه، اون هم به معنای ستایش و پرستشه. اشاره به پرستش خدایان کهن ایران داره. خیلی از ایزدان و خدایانی که پیش از زرتشت بودن، مثل ناهید، تیشتر، الهه های ایران باستان. در اوستا ما 21 یشت داریم. چهارم ویسپرد. ویسپرد 23 بخش و 4000 واژه داره. درباره آیین گهنبار و نمازهای وابسته به اونه. پنجم خرده اوستا، یکی از کتاب‌هاییه که مجموعه‌ای به نام اوستا رو تشکیل میده و موضوع خرد اوستا دعاهای کوتاه و نمازهای روزانه و سرودهای آیینی درباره درگذشتگانه. اما از نظر زمانی هم اوستا رو باید به 3 بخش تقسیم کنیم. بخش اول مربوط به قبل از زرتشت میشه، باورهای ایران باستان که پیش از ظهور زرتشت وجود داشتن اما از اونها استفاده شد، در آیین زرتشتی هم به کار گرفته شد، اما نگارشش برمیگرده به 2800 سال پیش، یعنی پس از زرتشت اینها رو وارد اوستا کردن، ولی ریشهشون به پیش از زرتشت برمیگرده. بخش دوم بخش گاتهاست، کهن‌ترین قسمت اوستا، گفته های خود زرتشت، سروده هایی که از زبان خود زرتشت بیرون اومده، قدیمی ترین بخش کتاب اوستا رو تشکیل میدن. و بخش سوم موسوم به اوستای نو، نوشته ها و مضامینی هستند که بعدها به اوستا اضافه شدن و به احتمال خیلی زیادی برگرفته از تفکرات زرتشت، نوشته های خود زرتشت نیست. هرچه که هست، آیین زرتشتی و کلن پیامبر زرتشت مربوط به دوران بسیار کهن میشه و از این جهت قابل احترامه که در اون دوران باستان که خیلی از مناطق مختلف، سرزمین های مختلف چند خدایی بودن، این فرد مردمان رو به سوی خدای یکتا دعوت میکرد و یک آیین یکتا پرستی رو رونمایی کرد. اصول باوری زرتشت در واقع همون 3 اصل معروف و مهمه: کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. به گفته زرتشت اگر هر فردی این سه اصل مهم رو در زندگی خودش رعایت کنه، نه فقط برای سفر معنویش که در سفر دنیوی خودش هم میتونه بسیار موفق باشه. زرتشت اعتقاد داره تمامی انسانهای مختلف میتونن با کردار و پندار و گفتار نیک در کنار همدیگه در آسایش و صلح و آرامش زندگی کنن. برای رفتن به بهشت حتما نیاز نیست که یک فرد زرتشتی باشه، فقط کافیه که این اصول اولیه رو رعایت کنه، بعد هم میتونه پا به بهشت جاویدان بذاره. همین تفکرات ساده از مشرق زمین هم فراتر رفت و مورد توجه یونانیان قرار گرفت. یونانیان خیلی از همین تفکرات استقبال کردند. بعدها در غرب هم سر و صدا کرد و در آثار نویسندگان و دانشمندان معاصر غربی ما همچنان ردپایی از تفکرات زرتشت رو مشاهده می‌کنیم. گفته میشه تفکرات زرتشت بر کوروش هخامنشی هم خیلی تأثیر گذاشت. کتیبه حقوق بشر که به دست کوروش کبیر نوشته شد و از دل تمدن باستانی بابل کشف شد، نوشته هایی داره که کاملا تأثیر گرفته از آیین‌ها و تفکرات زرتشتیه. در آیین زرتشتی مرز بین پاکی و ناپاکی کاملا مشخص شده، مرز بین درستی و دروغ. اهورامزدا نماد درستیه و انسانها رو به سمت نور و روشنایی هدایت میکنه. اهریمن هم سوار بر اریکه دروغ شده و در سراسر جهان میتازون و مردم رو به سمت ناپاکی و دروغگویی رهنمود میکنه. بسیار به راستگویی در آیین زرتشتی تاکید میشه و همچنین دروغ رو یکی از بزرگترین گناهان میشماره. در واقع در آیین زرتشتی گناهی بالاتر از دروغ نداریم و بسیار انسانها رو از دروغ گفتن نهی میکنه. در کتیبه از داریوش هخامنشی اینطور اومده: اهورامزدا این کشور را از سپاه دشمن بپاید، از خشکسالی و دروغ به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ. کاملا از این کتیبه مشخصه که دروغ گفتن چقدر گناه بزرگی بود و چقدر میتونست تأثیر بدی در جامعه بذاره. خیلی از افراد به اشتباه زرتشتیان رو آتش پرست میدونن، در حالی که چنین چیزی نیست. اینکه چرا آتش یک عنصر مقدس در آیین زرتشتیه، در واقع شامل حال سایر عناصر تشکیل دهنده جهان هم میشه، مثل آب، خاک و باد. چنانچه در آیین‌های زرتشتی ما جملات خیلی زیادی داریم که به ستایش سایر عناصر هم میپردازه. علاوه بر آتش، آب، خاک و باد هم عناصر مقدسی هستند که باید انسان تلاش کنه و اینها رو برای سایر نسل‌ها حفظ کنه. زرتشت در جایی چنین میگه: بکوشید تا گوهران هر چهار بدارند پاکیزه و بیغبار، ز باد لطیف و ز آب روان، ز رخشنده آتش، ز خاک گران. اولین عنصر خاکه. خاک در آیین زرتشتی بسیار مقدسه، چون که با خاک کشاورزی انجام میشه و خود آیین زرتشتی هم کشاورزی رو یکی از مقدسترین پیشه ها و کارها میدونه و بارها از کشاورزان تجلیل کرده. دومین عنصر مهم آتشه. آتش نماد روشناییه و همچنین پاکی رو از ناپاکی مشخص میکنه. به همین دلیل آتش برای زرتشتیان مقدسه. زرتشتیان وقتی آتشی میبینن، اونجا رو به عنوان قبله پرستش در نظر میگیرن. هم نماد روشناییه و همچنین گرمابخش شبهای سوزانه. فردوسی هم در مورد مقدس بودن آتش در آیین زرتشتی اینطور میگه: نیارا همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. نگویی که آتش پرستان بودند، پرستنده پاک یزدان بودند. بدانگه بودی آتش خوب رنگ، چو مرتازیان راست مهراب سنگ. به همین دلیل جشن‌هایی مثل صده، مثل چهارشنبه سوری که با آتش سر و کار داره، جزء جشن‌های مقدس در آیین زرتشتی به حساب میاد. معبدان زرتشتی هم زمانی که میخوان این آتش مقدس رو شکل بدن و کلن اون هیزم‌ها رو آتش بزنن، معمولاً صورت خودشون رو با یک پارچه میپوشونن که نفس اونها این آتش مقدس رو ناپاک نکنه. عنصر بعدی آبه. آب هم نماد پاکیزگیه. انسان با استفاده از آب خودش رو میشوره و بدن خودش رو تمیز میکنه. همچنین به یک فرح خاصی هم دست پیدا میکنه. بعد از آتش در آیین‌های زرتشتی ما آب رو داریم که یکی از مهمترین و مقدسترین عناصر به حساب میاد. یکی از بلندترین سروده‌ها در ستایش مقدس بودن آبه. عنصر بعدی هوا یا باده. اگر از دست بره دیگه جبران نمیشه و بیماری هایی رو با خودش به همراه داره. برای زرتشتیان پاکیزه بودن هوا بسیار مهمه. به همین منظور در گاه شمار زرتشتیان روز 22 هر ماه رو به اسم باد در نظر میگیرن. باد یا هوا برای زرتشتیان بسیار محترم و آورنده شادابیه. محترم شمردن هر چهار عنصر یکی از بخش‌های اصلی آیین‌های زرتشتیه. خیلی اعتقاد دارن اگر مردمان همین دوره مثل مردمان باستان بودن و به طبیعت خودشون به این چهار عنصر اهمیت میدادن، ما چیزی به اسم آلودگی آب و هوا و معضلات محیط زیست نبودیم، چیزهایی که امروزه داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. و جالب اینجاست که زرتشت در دوران کهن به این قضایا اشاره کرده. بنا به فرموده زرتشت، پیروان این دین 5 در طول شبانه روز یعنی سپیده دم، دمیدن آفتاب، نیمروز، پسینگاه و نیمه شب به درگاه پروردگار اهورامزدا نیایش می کنند. همونطور هم که گفته شد قبله زرتشتیان نوره. ماه، خورشید، هر چیزی که از خودش نوری ساطع کنه. در صورت نبود یک نور طبیعی از یک آتش، چراغدان، یک شمع استفاده می کنند و به سمت اون نور پروردگار رو ستایش می کنند. ستایششون هم معمولاً با جملات اینچنینی آغاز میشه: خوشنود گردانم اهورامزدا، باور دارم دین مزدا پرستی را که آورده زرتشت است. پیرو آموزش های اهورایی هستم که از دیو و دروغ و دوگانه پرستی به دور است. البته نیایش هایی که خونده میشه در هر کدوم از اوقات روز با اون یکی تفاوت داره، یعنی هر زمانی نیایش خاص خودش رو داره که حالا ما به صورت کلی گفتیم. این بود آشنایی کلی با شخصیت حضرت زرتشت و همچنین آیین هایی که مربوط به دین زرتشتی میشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید، لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون میتونید ارسال کنید. علاوه بر اون ما در آرشیو کانالمون به آیین یارسان هم پرداختیم، همچنین آیین میترائیسم، و سعی میکنیم که سایر آیین هایی که ریشه در ایران باستان دارن اونها رو هم پوشش بدیم.